شنیدن این اپیزود رختکن بازنده ها برای کودکان و افراد حساس به هیچ عنوان مناسب نیست. اگر زمانی فکر خودکشی برای شما پیش آمد، لطفاً با روانشناس یا اورژانس اجتماعی تماس بگیرید و قبل از هر کار فقط با فردی حرف بزنید.
همسایه‌ام در اینستاگرام به من دایرکت داده است. آقای عمرانی، من همسایه شما هستم. آیا ما ساعت 12 شب نمیتوانیم از آهنگ‌های شما خلاصی داشته باشیم؟ علامت سوال. جواب ایشان را ندادم. اما اینجا یک جواب مختصر به ایشان خواهم داد. در ابتدا باید بگویم که ساعت 12 شب نبود و 9 شب بود و بعد باید بگویم که من تنها 2 آهنگ زدم با یک گیتار بعد از مدت‌ها. و در مورد دعوایی که چند شب پیش با همسرتان داشتید و صدایش کاملاً داخل اتاق خواب من بود، باید بگویم که از نظر من حق با همسرتان بود.
حالا شده که با یه نوشیدنی یه حال پر از رنگای شاد
صدا افتضاح شده.
ببین واقعا خیلی جالبه که
تو سرما خوردی تو به منم دادی.
روتارین میخورم به تو. روتارین ولی دادم تو نخوردی، خودت انتخاب کردی سرما خوردگی بخوری.
نیاز نبود.
صدای همتون گرفت.
خب پس یه بار دیگه
مثل که تو قش همتون گرفت.
بذار ویروس شدیم. تا حالا شده که با یه نوشیدنی یه حال پر از رنگای شاد بهت دست بده؟
داره گریه
یار، داره میمیره. بعد داره نوشیدنی شاد
خداحافظ
امجب جمم. تا حالا شده که با یه نوشیدنی یه حال پر از رنگای شاد بهت دست بده؟
بابا بگو دیگه، چرا جمله اول میگی میخندی دیگه تو هم؟
به خاطر اینکه صدام اینطوریه واقعا.
نداره، بگو دیگه. حالا صدات اینطوری شده دیگه.
باش
بگو.
تا حالا شده که با این نوشیدنی حس کنی خیلی حالت کول و نورمه؟
بگو.
اگه تا حالا این تجربه
بابا بگو نداره.
اگه تا حالا این تجربه رو داشتی میدونی دارم راجع به چه نوشیدنی حرف میزنم. و اگه تا حالا این تجربه رو نداشتی، پیشنهاد میکنم حتما کول رو امتحان کنید. کول یه نوشیدنی گاز داره، اما یه نوشیدنی گاز داره عادی نیست. کول یه آب بیوه گاز داره، خوش حس و پر از رنگه که بعد از اولین قلپی که بخوری با خودت میگی چقدر کول.
وای خدای من.
آقا میخوایم پول بگیریم ازشون.
کول...
خوب بخون.
آخه کول له معلومه، یا انگار نمیگم له رو.
کول
قشن معلومه له. کول قشن معلوم بود. میگم یعنی یه وقت
بیل بوردش تو همه شهر هستش، همه میشناسنش.
نوشیدنی کول اسپانسر این قسمت از رختکن بازنده است. نه اینطوری نشون.
نه یه ذره شادا.
نوشیدنی کول اسپانسر این اپیزود رختکن بازنده ها. از این شادابتر اصلا نمیدونم. خب ببین الان این فقط متنشون این بوده.
چرا داری تموم میشه صدات؟
یه قلوب بخور.
میگم الان این متنشون این بود. خب دیگه برای قسمت دوش میخوایی چی رو بگیم؟
سعی کنی خلاقیتی نشون بدی.
نه چیزه، یه مدتی هم هست دیدی مجرگانی میگن که مجرگانی فکر میکنه چقدر بامزه است، چرا انقدر زیاد شده فلان اینا. بیا این قسمت کم باش.
آره من اصلا کلا تصمیم دارم تو زندگیم کم باشم.
آره
دیگه من... میخوام برای یه عده کم باشم.
ای بابا حالا تو اومد برای ما بفروشه، تو داری کمش میکنی.
نه خب می نویسن فلان اینا.
آره میگن تایم خارموجگانی رو کم کنی.
آره
نمیدونم نفرین بر خارموجگانی.
یکی که اصلا اینجوری بودن که اون کمش خوب بود، چرا زیادش کردی؟
هر دفعه راجبش یه چیزی می نویسم یه لشکر داره به من حمله میکنه.
اون سایبریشه.
نه اونا رو خودم
اکاندای فیک
پول خارموجگانی اینجا میدم به اونا. در واقع من الان صفر صفر میشم.
بهزاد هستم، اینجا رختکن بازنده ها. بازنده این قسمت هستی مهدوی فرد.
Señor, caramecle soldat. Il est un peu un peu soldat. Pour plaisir, isolé, combat. Le désir qui pleut, ces jours de fête. Le désir qui pleut du haut en bas. Les spectateurs, perdons la guerre. Les spectateurs, c'est un bel
همدان به دنیا اومدم، ملایر بزرگ شدم، تا 7 سالگی مدرسه رفتم اونجا. یه خانواده 4 نفره تقریبا شاید بشه گفت میزونی بودیم که داشتیم دور هم دیگه توی خونه ویلای جالبی زندگی میکردیم و خیلی در عالم بچگی من نمیفهمیدم که قبل از مدرسم نمیفهمیدم که داره اطرافم چه اتفاقی میفته، اما خب خیلی شبا رو من یادم میاد که با صدای فریادهای وحشتناک از خواب بیدار میشدم و بعد میدیدم که این با اون دعوا شده، این با اون دعوا شده، الان بابام با بابای خودش که طبقه بالای ما زندگی میکردن دعوا شده
و تنش خانوادگی بود.
بله، طبقه بالا پدر بزرگ و مادر بزرگم پدری زندگی میکردن. من یه دختری بودم که خیلی بابایی بودم و خیلی عاشق بابام بودم و خب دخترها اصولا اولین عشقی که تو زندگیشون تجربه میکنن عشق به پدرشونه و من واقعا عاشق پدرم بودم. انقدر بابامو دوست داشتم وقتی میخواست بره سر کار گریه میکردم، گریه که منم با خودت باید ببری، منم با خودت ببر و میچسبیدم بهش که منم ببر با خودت و قشنگ من یادمه منو بغل میکرد، میذاش روی چوب لباسی بود، اون دوره ها چیز بود، ایستاده بود از اونا، منو آره بغل میکرد، میگو باشم، میذاش روی اون، من میرفتم روی یه ارتفاع خیلی بلندی و احساس میکنم دیگه این بلندترین برج دنیاه و بابای من شروع میکرد لباس پوشیدن. خیلی هم خوش تیپ بود. خیلی یه اتفاقی که شاید اون موقع ها خیلی مرسوم بوده، توصیه میکنم به پدر مادر رو که نکنید این کارو، یا شاید به این آگاهی خیلی ها رسیده باشن، این که هیچ وقت از بچه هاتون نپرسید که منو بیشتر دوست داری یا مامانتو، مامانتو بیشتر دوست داری یا منو، یعنی این دوتا آدم نباید هیچ وقت این سوالو از بچه بپرسن، چون اون بچه بالاخره باید یک جوابی بده در عالم.
که بچه بودیم آخه دائم میپرسیدن.
آره از همون میپرسیدن. همچین
علمی نبود، میخواستن باید معاشرت بکنن میگفتن پفکو دوست داری یا مثلا چیپسو، خب حالا باباتو دوست داری یا مامانتو.
دقیقا آره. خیلی وقتا که این سوال از من پرسیده میشد خب من میگفتم که پدرمو. خب اون دوره خیلی یکی از سیستم‌های تربیتی که وجود داشت برای بچه‌ها تنبیه فیزیکی بود که می‌زدن بچه رو که مثلا یه دونه پس کلاش که چرا این کار کردی، مثلا تق یه دونه
نرمالی
بود
ریلکس بود،
یعنی اصلا آره مثلا یه دونه
مگسکوش برعکس اون دسته،
آره آره دقیقا
جاش
دمپایی و نمیدونم، آره این سیستم خیلی مود بود اون موقع و احتمالا همه مثلا خانواده ها و پزشک ها و جامعه معتقد بودن خیلی جواب میده برای تربیت یک فرزند خیلی فرهیخته که در نهایت یک آدم خیلی خوبی از بیشتر بیاد
بین خودمون بمونه. من هنوزم بهش اعتقاد دارم، بعضی از بچه ها رو که
میبینم
بین خودمون، من اینو نگفتم آوری
بهسا تو واقعا حالت نرمال نیستش.
این توضیح بدم، شما با یه سری آدم مریض سرما خورده طرف هست.
من در جریانم احتمالا انجام برم، منم سرما میخورم.
یادگاریه هستی جون یادگاری.
آره یادگاریه.
خوردگی یادگاریه.
میگه که از دوست به یادگار آره. دردی دارم که این درد به صد هزار درمان ندارم.
کارهای گروه رقیب رو نخونید.
اون کار گروه رقیب نیست، این یه شعر از اونانای بیچاره.
خب ببخشید ما هی به وسط حرف میپریم.
کار رقیباتون شعر کم میارن میرن سراغ.
آره دیگه شعر نمیگن میرن اونا رو میخونن.
الان بذار ما اینا رو تیپ ولش کنیم. آره داشتم میگفتم که خب بله اون سیستم تربیتی حتما خیلی چیز بوده دیگه، حتما تایید شده و جواب بده و اینا بوده. اما بابای من در دوره خودش خیلی انگار آدم پیشرویی بوده و معروف بوده به اینکه علیرضا بابا بچه هاشو نمیزنه. چه آدم عجیبی، چجوری تربیت میکنه. بابای من حرف میزد با ما، هیچ وقت بابای من دست بلند نکرد روی نه من نه برادرم. سال اول مدرسه ما در ملایر بودم، 7 سالگی یه صحنه ای من دیدم، از مدرسه داشتم برمیگشتم، اومدم جلوی در خونه، رسیدم جلوی در خونه و یهو دیدم که تمام وسایل خونمون جلوی دره ریختن بیرون و من همون چی شده این ور رو ببین اون ور رو ببین. پدر بزرگ گفته که از اینجا برید، دعواها زیاد بوده.
دوباره یه دعوایی.
آره و گفت
خیلی بالا گرفت و گفتش که آره. وسایل رو ریخت، گفت برید شما.
بله ما رفتیم. ما از اون شهر رفتیم شمال. یه ماجرایی پیش اومد، نمیدونم یه هفته داریم مثلا هفته دفاع مقدس، درسته؟ آره. من توی شمال یادمه که تلویزیونمون یه صحنه هایی نشون میداد از تابوتایی که میارن از جبهه، از شهیدای گمنام میارن، یه صحنه های اینطوری دائم تلویزیون نشون میده، هنوزم فکر کنم نشون میده. این صحنه ها رو من دائم از تلویزیون میدیدم و بعد یه روز تو آشپزخونه بودم با مامانم، گفتش که چته چیه؟ گفتم که ببین من این تابوت ها رو میبینم، اینا نمیدونم اینا چی ان و همش فکر میکنم داخل اینا چیه. و مامان من گفتش که چیزی نیستش، یه سری استخون و جمجمه و اجزای بدن باقی مونده از زمان جنگ، حالا پیدا کردن داره برمیگرده برگشتن و اینا. تقریبا فکر کنم له شدم اونجا وقتی فهمیدم که خب بدن انسان یه کمچین اتفاقی میتونه برش بیفته و این اولین مواجهه من شاید با این بود که بدن بعد از اینکه از بین میره چه اتفاقی براش میفته. و این حالا این گذشت و برای یه مدتی نمیدونم چه اتفاقی افتاد که بابام و من دیگه ندیدم. یعنی یکی از اون شبایی که منتظر بودم که چراغ ماشینش بیاد توی کوچه نیومد و بابا کو رفته مسافرت برمیگرده، رفته مسافرت برمیگرده. کی برمیگرده؟ میاد حالا. همسایه داشتیم، یه دختره بود هم کلاسی من بود، گفتم که من نمیدونم بابام کجاست، چرا بر نمیگرده. گفت من شنیدم که بابات یه جاییه که اول اسمش زه. گفتم زه کجا میتونه باشه؟ نخواستم قبول کنم. بگذاریم ما دوباره مهاجرت کردیم به اصفهان.
بدون بابات؟
نه بابام دیگه اومده بود.
آها بابات آره. برگشت.
برگشت
آها. و... ولی شما نمیدونستین کجا؟ تو ازش پرسیدی کجا بودی؟
ببین من ازش نپرسیدم و آخه جوابایی که میدادن جوابای درستی نبود. نمیدونم اون اتفاقی که افتاده بود توی شمال چی بوده بود که اون تأثیر رو گذاشته بود که ما بعد اونجا میرفتیم و ما حتی نتونستیم زود به سر ترم بریم مدرسه اول. روز اول یک ماه دیر افتاد مدرسه ما. شاید بابای من اگه الان بود یه خیلی بازنده جذاب تری میشد تا من، اما کماکان تلاش‌هاش رو برای یک پدر خوب بودن داشت برای ما، لااقل برای من. بابای من شروع کرد، شاید به این علت که جغرافیا تغییر کرده بود، خودش جغرافیاش تغییر کرده بود، ماها تغییر کرده بود جغرافیامون، شروع کرد یه سری آموزش‌های دیگه به ما دادن که شاید اونا خیلی مهمتر بود و اونم از روی ستاره قطبی شروع کرد به ما آموزش دادن که اگر که گم شدین و چیزی رو جایی ندیدین، نمیدونستین کجایین، بگردید و ستاره قطبی رو پیدا کنید. حالا ستاره قطبی کجاست؟ بیایید من بهتون نشون میدم. این ستاره قطبیه، هر جا اینو دیدین بدونید اینجا شماله و برید بسن این شماله، سمت دستتون، دست راستتون میشه شرق، دست چپتون میشه غرب و پشت سرتون جنوب و مسیرتون رو پیدا کنید. و اونجا پدر و مادر من رفتن، هر دوشون رفتن به تهران و ما رو گذاشتن پیش خاله و یک سه ماهی نبودن. من تو اون سه ماه خیلی در خونه اون دو نفر اذیت شدم. دو تا پسر خاله داشتم، خیلی من اذیت میکردن، یکیشون کمتر یکیشون بیشتر. به هر حال بگذاریم، گذشت و ما رفتیم تهران در منطقه یک بار در منطقه ونک، ده ونک یه خونه گرفتیم خیلی خیلی کوچیک و مثلا فاجعه. اونجا متوجه شدم که دیگه چه اتفاقی برای پدر من افتاده و این تحلیل رفتن چیه. خب دچار اعتیاد شده بود بابای من خیلی شدید، نمیدونم چی میکشی، چون یعنی اون تریاکو که میدونم چون خیلی روال بوده مثلا که اون سالا و اینا همه چیز مثلا پدر بزرگ و مثلا اینا بودم مثلا میدونستم، ولی من نمیدونم چی بود که اینقدر علائمش و عوارضش و همه چیزش اینقدر هارش بود و اینا. من یه روز داشتم از مدرسه بر میگشتم، رفتم سوپرمارکت یه بستنی برای خودم بگیرم طبق عادتم و سوپرمارکتی من گفتش که خوبی؟ فهمیدی بابا تصادف کرده امروز؟ گفتم چی؟ گفت بابا تصادف کرده بیمارستانه. من رفتم خونه و گفتم که حالا کسی نبود خونه، چی شده چی شده؟ برگشتم اینا بابای من وسط اتوبان یه ماشین بهش زده بود، تمام مهره‌های کمرش شکسته بود، لگنش، یه زخم عجیبی روی رونش، اتفاق وحشتناک، بیمارستان، درمان سنگین، هزینه ها سنگین و خب ناگهان خونه نشین، رسما دیوونه شد دیگه. من بعضی وقت ازش میترسیدم از حرفایی که عجیب بود، از چیزایی که دیگه به همون یاد نمیداد و داشت از خاطرمون پاک میشد، همونایی هم که به همون یاد داده بود. و باز نمیدونم چی شد که بابای من حالا یکم حالش بهتر شد، جسمانی اعتیاد بود. یک روز قبل از اول مهر که ما باید میرفتیم مدرسه و من باید میرفتم کلاس پنجم، جلوی در خونه مادر بزرگ من و پدر بزرگ مادریم یک دعوایی شکل گرفت بین پدر من و خانواده مادرم. یک دعوایی شکل گرفت که من صحنه‌ای که فقط دیدم این بود که دیدم دایی من با یک لگد محکم زد تو سینه بابام و افتاد و اونجا دیگه پدر و مادر بابام و ببخشید مامانم و برادرم دیگه نذاشتن بیاد توی خونه، یعنی بیاد پیش بابام زیر سقف، ما رو جدا کردن، اونا جدا ما جدا و ما با بابامون رفتیم خونه و این مامانم موند خونه یه مامانش با بچه کوچیک و ما فرداش باید میرفتیم مدرسه. دیگه بابای من هیچ چیزش اون چیزی که قبلا بود نبود، زنش هم ولش کرده بود رفته بود. اول هر دوتا من و برادر بزرگم بودیم، درخواست طلاق اومد، من میتونستم انتخاب کنم با کی باشم، برادر بزرگم نمیتونست، باید سنش میرسید، من سنم رسیده بود. یه جایی برادرم رفت از خونه، رفت توی حاشیه امن خانه مادر بزرگ و پدر بزرگ پیش مادر و من موندم با پدر تنها. و من کارم هر روز بعد از مدرسه که میومدم بیرون از مدرسه، توی صف تلفن عمومی که هم سن و سالام هم کلاسه خودم رو می دیدم که با کارت تلفن دارن یواشکی زنگ می زنن به دوست پسرشون، من زنگ می زدم یواشکی به خونه مادر بزرگم به مامانم و می گفتم که من هنوز زندم.
چرا؟ مگه محیط خونه چجوری بود؟
محیط خونه من تبدیل شده بودم به یه آدمی که بعد آشپزی میکرد، درس میخوند یا نمیخوند فرقی نمیکرد، تمیز میکرد، صحبتهای بابام رو گوش میکرد که چی میگه راجع به مادرم و این چه آدمی بوده و این چه ها که باهاش نکرده، دعواها و تلفن‌های شدید، قطع کردن تلفن، دسترسی منو گرفتن از همه چیز، تلفن نمیتونم به جایی بزنم، یه وقتایی نمیتونم برم مدرسه و همه اینها. و من سالها بعد فهمیدم که تو اون مدت من توی خشونت خانگی بودم از سمت پدرم.
تلفون میزدی مامانت عکس العملش چی بود؟ چی میگفت؟
چون بعد سری برمیگشتم خونه که مثلا 5 دقیقه مگه دیرتر میمادم، من بازجویی میشدم، فقط میگفت باشه و خب خدافظ. همین.
تو ممنوع بودی که هیچ رابطه ای نشد؟
هیچی اصلا، یعنی خیلی خیلی پیچیده بودی، انگار زندانی مثلا بودم.
ولی این شانس قانونی رو داشتی که انتخاب کنی که کجا باشی؟
هنوز به دادگاه به اونجا نرسیده بود که بخواد چیز بشه، داشت روندش رو میرفت، ولی خب من توی خونه بودم. گذشت و یه روزی بود که من خیلی ترسیده بودم و یه جوری اصلا یادم نمیاد چه جوری، خیلی یواشکی رفتم از تلفن همسایه بغلیمون تلفن کردم به خونه مامانم و گفتم خونه مادر بزرگم تام اینجوری شده، اینجوری یه سری اطلاعات دادم و
چی شده بود
یادم نمیاد. یادم نیست، مثلا یه سری اطلاعات دادم که مثلا اینجوری شد، اینو دیدم مثلا ترسیدم اینجوری اینا و رفتم. یعنی سری مثلا یه مکالمه 2-1 دقیقه‌ای برقرار کردم و رفتم که متوجه نشه که من رفتم تلفن کردم. ولی بعد متوجه شد که رفت از همسایه‌مون پرسید که آیا این دختر اومده اینجا تلفن کرده و من پشت سرش وایساده بودم، داشتم به همسایه‌مون با دست و ایما اشاره میگفتم بگونه. یهو بابای من برگشت، من نها کرد، دید که من دارم این اشاره رو میکنم، دیگه به اون همسرمون چیز نگفت، اومد من آورد خونه و اون پدر نازنینی که من داشتم
یک جوری شروع کرد منو کتک زدن که من گفتم الان همه ی استخونام میشکنه. تنها چیزی که اون لحظه به ذهنم رسید این بود که اگه شاید خودمو بزنم به بیهوشی دیگه نزنتم. به وقتی که خودمو زدم به بیهوشی و دیدم که فاصله گرفت از من رفت اون بر، من بودو بودو فرار کردم، از در خونه رو باز کردم، رفتم تو خیابون، هم لباسای تو خونه که تنم بود رفتم تو خیابون و اولین ماشینی که داشت رد میشد و جلوشو گرفتم سوار شدم و گفتم که مثلا منو ببر تا اونجا. و دو تا آقا تو اون ماشین نشسته بودن که من از قیافه دیدن دوتاشون فهمیدم که دوتاشون ادم معتاد وحشتناک. گفتم بزنید بغل، زدن بغل و من دوباره برگشتم خونه. الان میفهمم انگار دچار سندروم استکهلم شده بودم اون موقع. برگشتم و
سندروم استکهلم یعنی وابستگی به زندان باز.
بله، برگشتم به خونه. یه شبی بود یادم نیست، من داشتم میخوابیدم ولی با یه صدای خیلی عجیبی از خواب بیدار شدم، یا روز بود یا شب بود یادم نمیاد، با یه صدای عجیبی از خواب بیدار شدم و دیدم بابام انقدر کشیده، انقدر زیاد کشیده، من نمیدونم اون چی بوده که میکشیده، که داشت میخواست از مثلا از روی زمین بلند شه ولی میخورد تو دیوار، دوباره میخورد رو زمین، میخورد تو دیوار و میخورد رو زمین. این دقیقا این صحنه به اتاق خواب من راه داشت، یعنی من از رو بالشم سرم و اینوری کردم داشتم میدیدم که بابا هی داره میخوره زمین، هی میخواد پاشه، هی میخوره زمین، هی سرش میخوره تو دیوار. و یه لحظه اونجا با خودم گفتم که میشه توی یکی از این خوردنا دیگه یه جایی بخوره که تموم شه. نمیدونم بعدش چی شد، حالش بهتر شد و هر حال تونست سرپاف شه و دراز بکشه و اینا. چند روز بعد گذشت، من داشتم میرفتم مدرسه، یه روز از من پرسید که مثلا که چیزای دادگاه اومده بود که حالا مثلا میتونی حق انتخاب که با کی زندگی کنی، اومده بود که من میتونستم انتخاب کنم. گفت اگر که بخوای بین من و مامانت انتخاب کنی که با کی زندگی بکنی، کی رو انتخاب بکنی، من یا مامانت؟ گفتم که مامانم. پتوشو کشید رو سرش خوابید. من فرداش رفتم مدرسه، برگشتم، اون شب تولد دوستم دعوت بودم، یه شمع سبز براش خریده بودم، خیلی خوشحال بودم از اینکه بالاخره یکی منو تولد دعوت کرده. در رو باز کردم با کلید و در که باز شد روبروم دیدم که پدرم خودشو با طناب پلقاویز کردم. در رو بستم، دوباره در رو باز کردم، رفتم داخل، زیر پاهاشو گرفتم، به سمت بالا هل دادم که شاید یه نفسی باشه که برگرده. برنگشت. دست زدم بهش، سرد بود. من از در خونه اومدم بیرون وقتی مطمئن شدم که بله مرده. رفتم خونه همسایه‌مون، تلفن کردم به خونه مادر بزرگ به اطلاع بدم. نمیدونستم چی باید بگم. گفتم من رفتم خونه و دیدم که بابام خودشو حلق‌آویز کرده. پلیسا اومدن، از بیمارستان اومدن که جنازه رو ببرن اینا. و من مامانم گفتش که تو برو خونه مادر بزرگ الان، فعلا برو اونجا. و من باز تنها منو فرستاد که من برم خونه مادر بزرگ و من با اتوبوس داشتم میرفتم و تو اتوبوس که داشتم میرفتم از شهرک غرب به آریا شهر، داشتم به این فکر میکردم، آدم ها رو نگاه میکردم، داشتم به این فکر میکردم که این آدم ها چجوری الان، چجوری داره زمان میره جلو، چجوری همه چی در جریانه، اینا هیچ کدومشون نمیدونن همین الان بابای من مرده، من چرا تنها دارم میرم، من چرا فرداش بعد میرفتم مدرسه و رفتم مدرسه و دوستم به من گفت چرا نیومدی تولدم دیشب؟ گفتم ببخش من دیشب بابام فوت کرد. طول کشید خاک سپاری بابام، برای بعد کالبد چکافی میشد و یه روزی اومدن سر کلاس یکی اومد گفت میشه فلانی بیاد بیرون. من اومدم بیرون، مامانم پایین بود، گفت داریم میریم خاک سپاری. رفتیم بهشت زهرا، کیسه سفید بابام توش، صورتش هم که باز کردن یک لحظه نگاه کردم گفتم یعنی همونایی که تو اون تابوتا بودن همین شکلی میشدن. نمیتونستم گریه کنم، اصلا گریه ای نداشتم بکنم، اصلا بس بابت چی باید هرچی فکر میکنم برای چی باید گریه کنم نمیفهمیدم. من هیچ وقت گریه نکردم براش.
هستی؟ یه سوال خیلی بد میخوام بپرسم.
بپرس.
تو به این فکر کردی هیچ وقت که اون اتفاق ممکنه تیر خلاصشون سوالی بوده که بابات ازت پرسیده بین این که بین من و مامانت کیو انتخاب میکنی و تو گفتی که مامانمو؟
خیلی وقتا من تا مدت ها فکر میکردم که آره مقصره این که این اتفاق افتاد من بودم. اون جمله ای که اون روز بهش گفتم که میخوام برم با مامانم، یعنی انگار که پایان رابطه عاشقانه یه دو نفر بوده براش، مثل این که
دیگه آخرین نفرم یا آخرین رشته هم پاره شد.
آخرین رشته شاید برای اون اونجا پاره شده، برای من زمانی که دیگه دیدم نفس نمیکشه، اون قلاب ارتباطی که من با عشق میتونستم در زندگیم داشته باشم پاره شد کلا.
خب زمان گذشت، بعد تو بازیگر شدی.
خب سال بعد مدرسه هم که می شدم دوم راهنمایی، خب خیلی اوضاع روحی خوبی نداشتم و نمیدونم چرا هیچ کسی هم مثلا منو پیش پزشک نمی برد، یعنی در واقع یکی بعد کمک می کرد به من، ولی انگار اطرافیان هم متوجه نبودن که چه اتفاق وحشتناکی برای این آدم افتاده.
یعنی من کسی خیلی... مثلا پیشنهاد نداد که تو باید بری پیش روان
ببینه؟ نه، کسی منو نبرد. و اینکه خب ماجرا جوری بود که تلاش میکردن مخفی نگهش دارن و منم فکر کردم که باید مخفی نگهش دارم و واقعا این یکی این چیزی که داری میگی، من خواهش میکنم اینو در نیارین هیچ وقت. من اینو میخوام خیلی شفاف بگم که سر این مسئله که اون موقع که مثلا به داد این بچه نرسیدن، من به شدت از تک تک اعضای خانوادم متنفرم. چی بودین؟ البته چی آخه من چی بگم؟ بذار من اصلا هیچی نگم راجع به این مورد، ولی
دمت گفتی دیگه، گفتنی ها رو گفت.
نه میخواستم پیشنهاداتی برای مادران پدران دیگه بدم، بگم به چی کاریه بابا.
بکنم پیشنهادات رو همه الان متوجه شدن.
آره دیگه چیزه. ولی در رابطه با سینما من یه چیزی بگم. بابای من عاشق این بود که من بازیگر بشم. یادمه که دست منو میگرفت از این دفتر سینمایی به اون دفتر سینمایی، یه بچه کوچیکو هم میبرد این ور اون ور که بچه من خیلی استعداد داره، نقش بهش بدین فلان فلان اینا، و خب کسی هم هیچ توجهی نمیکرد و اینا، و خلاف همه خانواده‌ای که میگن نه 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 نه، بابای من اصلا پلنش برای من این بوده انگار که یک روزی منو به یه چهره تبدیل کنه. سال دوم راهنماییمو خیلی به اون چیز یادم نمیاد واقعا که چه جوری بود، فقط میدونم خیلی تو اوضاع احوال روحی خوبی نبودم و به هر چیزی چنگ میزدم که شاید مثلا حالم خوب بشه یکم. سال سوم راهنماییم تصمیم گرفتم که برم سراغ نجوم، رفتم انجمن نجوم ایران و کلن اون عالم منو جدا کرد از این عالمی که داشتم توش زندگی میکردم. رفتم پرتاب شدم توی یک عالم دیگه به اسم نجوم و کیهانشناسی و همه اینا، و خیلی روزای خوبی بود برام. دوستای جدیدی داشتم که با همدیگه میرفتیم رصد در تو کویرای ایران، ستاره ها رو میدیدیم، عکاسی میکردیم، حرف میزدیم، خیلی روزای خوبی بود. ولی خب بچه ها که مثلا درسشون تموم شد خیلی هاشون مهاجرکن رفتن و من ناگهان همه دوستام از دست آقای صفاریان‌پور، بچه ها نیستن خیلی هاشون دیگه، میدونین دیگه یه چند تاییشون موندن ایران، همه رفتن. خیلی منو حالا من اینو میخواستم اسکیپ کنم ولی یه چیزی بگم چون بعد ربط پیدا میکنه به ادامه ماجرا، این که من خیلی منو مسخره کردن توی خانواده سر این که من هنرستان گرافیک انتخاب هنرستان، من با اون معدل میتونستم برم همون ریاضی فیزیک رو بخونم، ولی اینجوری بودن که بچه تنبلا میرن هنرستان، تو چرا فلان.
من من لحظه که گفتم من میخوام گرافیک بخونم همه گفتن خدا رو شکر برو برو گرافیک بخون تو.
چرا اینو بهت گفتن؟
خب برای اینکه من تنبل بودم. خب من از بچگی هم عاشق گرافیک و نقاشی بودم.
آره منم چون خیلی دوست داشتم.
ولی من جز اون تنبلایی بودم که همینطوری بودن که خدا رو شکر که این رفت گرافیک.
حالا تو گرافیک خوندی آخر ترم؟ من میگم نصف سال توی کویر بودم، مدرسه نمیرفتم. خب بعد توی کویرها در
منم همینطور، من هم نصف سال مدرسه نمیرفتم ولی تو پارک بودم. تو تو کویر بودی من تو پارک.
بهزاد منو تو خیلی با هم تفاوت داری. درسته که خیلی نقطه مشترکای زیادی داریم ولی تفاوت هایی
داشتم از دختره جواب نمیشنیدم. مشغول این کار بودم.
آره من اتفاق عجیبی افتاد که من یه لابلای این دوستایی که داشتم یه آدمی منو دید و اینا گفتش که ببین تو با میونت با سینما و فیلم و اینا چطور، و اینا گفتم همچین چیزی، گفتش که دوست داری بازیگر شی؟ گفتم که نه نمیدونم، ولی یهو مغزم رفت سمت بابام. من یه جایی رفتم، من معرفی شدم به یه جایی برای یعنی یک سریالی داشت ساخته میشد، من معرفی شدم به اونجا از طریق ایشون و به طرز باور نکردنی در تست اول من قبول شدم، و همین که داشتم برمیگشتم برم خونه به من تلفن کردن دوباره گفتن اگه خیلی دور نشدی از دفتر بیا فیلمنامه رو ببر، و من اونجا یهو رفتم رو ابرها، گفتم که جان باشه الان میام.
Thank you.
اولین کاری که کردم 18 سالم شد، رفتم گواهی نامه گرفتم و بعد پاسپورتم رو گرفتم و شروع کردم به سفر کردن. من زمانی که کرونا شد
پولای،
من ایران نبودم. پولای
نقش اولا رو هم گرفته بودی؟
نه، من اصلا پول در می آوردم که برم مسافرت. یعنی می رفتم سر فیلم برداری که بعدش برم مسافرت. سفرامو می رفتم، همه چی خیلی میزون و اینا. من وسط ایتالیا که چیز بود، من یعنی من یه شب خوابیدم، صبح بیدار شدم دیدم تو میلان همه ماسک زدن و دارن مثلا صحبت میکنن از اینکه یار یه چیزی به سلامت سلامت کووید
تو گفت کووید ببخشید
کووید زد همه چیز رو ترکوند اونجا. من دیدم یه تلفن یه شماره افتاد، شماره اون آژانس هواپیمایی که در واقع برای من بلیط برگشتم و قرار بود بگیره، که خب من بلیط برگشت نداشتم به خاطر اینکه اونجا بودم همجوری ول داشتم میچرخیدم، همجوری قرار بود ول بچرخم و تلفنی که شدیم بود که کجایی؟ و من گفتم که من فلورانسم. چی میگی؟ گفت پاشو. گفتم جان؟ گفت پاشو یه دونه پرواز داره از میلان میاد ایران، میاد قطر و از قطر میاد ایران، اونو بپر و بیا. گفتم چی؟ گفت بیا، من همین الان بلیطتم برات میفرستم. خلاصه من برگشتم ایران و اونجا به ناگهان من وسواسی که ظاهراً یکم از قبل داشتم به طرز عجیبی اوت کرد و باعث شد که من اصلا مریض شدم. یعنی به اصلا من روزی چند بار دستام میشستم.
بعد اینجا بگم که من از اینجا به بعد دیگه هستی رو میشناسم.
آره اینجا ما میشناسیم.
روزی شاید چهل بار پنجاه بار.
آره و ما همشون تلفنی با هم حرف میزدیم، یعنی پای تلفن.
کرونا بود دیگه.
اصلا من به احساسو نیده بودم، ما فقط تلفنی با هم دیگه صحبت میکردیم
دیگه. بیشتر وقتی تو خونه بودی 50 بار دستتو بشوری دیگه.
آره
این
آره.
یکی از عوارض یه همچین بیماریایی هستش. آره. یعنی
من حملات پنیکم هم اون موقع اومد سراغم که از اینکه مثلا یهو انگار که یه جایی از مغز روشن میشه که تو احساس میکنی توهم داری میزنی. درسته به صورت علمی آقایه؟
نمیدونم، ولی میدونم که تنهایی باعث و اون فشار عصبی که همه دچارش بودن همش وهم در آدم های جدید.
آره ببین، من همه چیز سبز میدیدم، رنگ ویروس.
خب دیگه.
آره به اینجا رسیده بودم که مثلا وسایلی که از بیرون وارد خونه میشد و اول سبز میدیدم که اینا پر از ویروسن و من بعد اینا رو پاکسازی کنم بدون که خودم ویروسیشم و همه اینا
دونه چوره.
بعد مثلا رو یه دونش یه لکه سبز بوده هی میزده روش.
این شد که من انقدر توی اون خونه تنها همه چیزو هی شستم تا اینکه یه روز همون موقعی که داشتم میشستم یهو یه عادتی هم کردم، هیچ وقت دستکش دستم نمی‌کردم، نمی‌کنم هنوزم، در ظرف می‌شورم. هم که داشتم می‌شستم یهو جیغ کشیدم. جیغ که دستمو فقط درآوردم از توی چیز و یه نگاه به دستم کردم، دیدم که داره رنگش عوض میشه دستم. گذشت و روز به روز، هر روز شب می‌خوابیدم، صبح بیدار می‌شدم دستم عجیب‌تر می‌شد، رنگش عوض می‌شد. از مچ دست تا نوک انگشتام و ناخونای من سوخت، انگار کرده بودی توی اسید. یعنی اسید یکی گرفته بود دستتو، کرده بودن توی اسید. و بعد که کارا شروع شد من دستم سوخته بود، من فکر میکنم دیگه هیچ وقت نمیتونم کار کنم چون من دستم سوخت.
علت چی بود؟
علت این که من داشتم با وایتکس میشستم و یه شیشه الکلم خریده بودم، اونم داشتم میشستم و شیشه الکل توی وایتکس درش باز شده بود و این باعث شد که نمیدونم یه چیز فرایند شیمیایی احتمالاً اون تو. گریه های زیاد از اینکه من دستامو از دست دادم و چون دستامو از دست دادم الان شغلم هم از دست دادم، دیگه نمیتونم کار کنم و دیگه شهرم به حالت عادی برگشته بود، مردم تقریبا به حالت عادی زندگیشون برگشته بودن، سینما ران شده بود دوباره، پروژه ها، و من نمیرفتم سر کار چون دست نداشتم. برای اولین بار آقای عمرانی زندگی من رو نجات داد، و اونم اینی که یک دوباره پنیکی داشتم، خیلی پنیک شدیدی بود ظاهرا، طبق گفته‌ای که بعداً خودش داشت، که من هیچ کس رو تون توهای خونم راه نمیدادم. شاید یک سال من نه از در رفتم بیرون، نکشه میذاشم یه داخل. بهزاد اومد، یعنی دیگه اینجوری نبود که تو مثلا چی مثلا میذاری مثلا کسی بیا تو خونت یا نمیذاری بیا. بهزاد اومد، دید که خب خونه تو یک وضعیت بسیار وحشتناک، و من یک گوشه ای رو انتخاب کرده بودم و همونجا نشسته بودم، تکون نمیخوردم، و دستای منو که دید یادمه که رفت. یعنی
آره خیلی وحشتناک بود. آخه من اومدم خونه دیدم چیزه یه گوشه نشسته، همش گریه میکنه، از همه چی میترسه، میگه بهزاد دست به هیچی نزن، اینجا همشون فلانه. بعد گفتم بابا تو چرا اینجوری، چرا اینجا رو جمع جور نمیکنی؟ گفت نه اونا همشون باکتری چیز دارن و ویروسیه. بعد دیدم دستای قرمز تاول زیاده، واقعا این دستای جزامیا، یه چیز عجیبی دیگه. ذره مثلا حرف زدیم، گفتم نگران نباش ردیف میشه اینا، حالا من باز بهت سر میذارم. ولی فکر میکنم هر آدم دیگه ای باشه به دوستش بهش زنگ بزنه همین کارو میکنه دیگه، میره میبینه.
آخه نه، مدلی که بهزاد اومد متفاوت بود. بهزاد اومد بیرون، وقتی که مثلا ظاهرا وقتی که از در رفته بود بیرون، تلفن کرده بود به برادر من و گفته بود که اصلا شما میدونین هستی تو چه حالیه، اصلا خبر دارین ازش؟ و گفته بود که نه چی شده، و گفته بابا بیارید از تو خونه برش دارید، این حالش بده.
برادر بزرگتر؟
بله بله. برید از خونه برش، حالش بده، خیلی لاغر شده بودم اگه یاد باشه، و دستاش هم سوخته کاملا. و اینجوری شد که
فردا اونو تعجب کردن چون اصلا خبر نداشتن.
خب خودش نگفته دیگه.
خب من گفتم دیگه، من دیگه نه ارتباط به اون صورتی داشتم، ولی خب هر وقت که کار داشتن با هم می اومدن سراغم.
غذا نمیخورد که چون تو غذا ویروسه، یعنی اصلا وحشتناک.
میگم حالا ممکنه که آدم تصور بکنه که این یه اتفاق مهلک برای یه نفره، ولی واقعیت اینه که تو جریان کووید برای بسیاری این اتفاق با شکلهای متنوعی افتاده، از میزان شکل تجسم هایی که آدم رو دارن. این اونجایی که آدم باید ترس رو به رسمیت بشناسه دیگه. برای هر کسی ترس خودش رو یه جوری نشون میده و آدم میتونه بترسه و اشکالی هم نداره بترسه، ولی یه جایی همه تنهایی میترسن. ولی جالبه که تو از تنهایی؟
نه من اصلا از تنهایی نمیترسم.
خب نتیجهش هم خوب نبود دیگه، قبول کن.
آره ولی همیشه و همیشه مثلا یکی بوده که یهو یه جور عجیبی فهمیده که آ این خیلی چیزه و به بقیه اطلاع داده، مثل بهزاد که من فرداش حالا مادرم اومد خونم دید او این دختر من چرا مثلا چیزه اینا، و منو برداش برد خونه خودش. من پروژه رد میکردم چون دستم باید خوب میشد، مثلا نمیخواستم کسی منو ببینه تو اون حالت. و بعد که دیگه دستم خوب شد، پروژه بعدی پروژه عظیمی هم بود، پیشنهاد شد و رفتم دفتر، و بعد از چند جلسه صحبت و خوندن فیلمنامه قرارداد امضا کردم، و از 2 ماه یا 3 ماه بعدش فیلم برداری شروع شد به مدت 1 سال و 6 ماه اگر اشتباه نکنم. من سر پروژه آکتور بودم.
حالا یه چیزی هم من البته این وسط تعریف کنم، اون داستان که گفت من رفتم
نجاتش دادی؟
نجات که رفتم عیادت دیگه. اینجوری شد که من رفتم پیش هستی، از ساید خودم اگه بخوام بگم نم که اوضاع خیلی خرابه، تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که یه ذره روحیه بهش بدم و اینا. بگه گفتم مثلا چقدر میزت قشنگه، این دومال دوران کروناست که رفتم پیشش. گفتش که مرسی، من این میزو خودم درست کردم و اینا. گفتم ای جدی میگی؟ گفت آره. گفتم یعنی چی خودم درست کردم؟ گفت یعنی که مثلا طراحیش خودم کردم. گفتم خب طراحی کردی درست کردن یعنی مثلا نجاری؟ گفت نه دیگه، ببین من این چوبا رو خودم رفتم انتخاب کردم. گفتم آه چه باحال خوشگله. گفت مثلا این تختم رو ببین مثلا خودم چیز کردم اینا. گفتم آه خیلی قشنگه، خیلی خوب طراحی کردی. گفت ببین این چوباش دیگه، یه ذره داشت حواسش پرت میشد اینا. گفت این چوبا انقدر
این
محکمه،
پنیک شده بود.
آره. گفت این چوبا انقدر محکمه و اینا که اصلا نمیشکنه هیچ جوره. گفتم مگه میشه چوب میشکنه دیگه، چطور ممکنه چوب نشکنه؟ بعد گفت نه اینا نمیشکنه. بعد گفتم نه میشکنه، کاری نداره، تو بری اون رو وایسی دو تا بپری چوبه میشکنه. بعد گفت نه نمیشکنه.
یعنی تو ثابت نکنه.
نه بعد من گفتم خیلی خب من الان تست میکنم. بعد من رفتم وایسادم رو تخت هستی، گفتم ببین من اگه الان دو سه بار روی این بپرم این قشنگ میشکنه. گفت ببینی هیچ چیش نمیشه، چوبه نمیدونم چی چی گردو نمیدونم چی چی بود
چیز نمیدونم چی چی روسی رفتم از
من نمیدونم. خلاصه من رفتم بالا اومدم پایین عین کالباس شدم. جدی میگم تخت از دو طرف اومد بالا،
یه کالباس مسموم
و سگ هستی همون زیر بود.
وای دیگه
یه اون دوید رفت و ببین تخت نصف شد، از وسط نصف شد و من اومدم پایین و بعد یه سری کتاب و نمیدونم فیلمنامه و اینا داشت کردیم اون زیر که این شب بتونه اونجا مثلا بخوابه و اینا. خلاصه گذاشتیم تخت بیاد بالا یه ذره و این رفتم عیادت، این اتفاق افتاد. این دو سال بعد دوباره من رفتم عیادت هستی، بعد مبل خریده گفتم وای چه مبل قشنگی، چند خریدی؟ حال نمیگم چند، ولی بگو اینقدر خریدم به نظر من خیلی زیاد بود برای ما. گفتم وای این همه پول اینو دادی برای چی؟ گفت ببین اینقدر مبل خوبی و اینا. گفتم خیلی خب، نشستیم و داشتیم چای میخوردیم حرف میزدیم، تو چی کار میکنی؟ چه خبر؟ این چی چت شده فلان اینا. بعد یهو دوباره اون حالات پنیکی و اینا به هستی اومد و اینا. بعد من دوباره اومدم حواسشو پرت کنم، وایسادم رو مبلش و اینا. گفتم بابا ببین نینگله دیده، اومدم رو میز، رفتم رو مبل، گفتم منو ببین، منو ببین، حواست به من پرت شه، اصلا اونا رو بلش کن، فکر نکن،
داره دستشو تکون میده.
من رفتم پریدم رو مبل چی کست. بعد یه هستی که مبله بده چه کنشه اصلا یادش رفت که پنیک چی بود و فلان اینا.
من الان گریه میکنم از بچه ها میخندم، من گریه از الان.
آره
خلاصه پنیک کرده بره روی یه جای بالایی.
تو چرا فکر کردی من اومد اینجوری از حالت پنیک؟
ببین تنها راهی که این بود که از اموالت بترسی، ولی فکر نمیکردم واقعا مبله بشکنه. آره فیلمش هم داره.
این دفعه خونه درخت بذار
سیاوش صفاریان‌پور کارشناس باخت علمی.
ورود سیاوش صفاریان‌پور کارشناس باخت علمی.
اجازه دارم ویدیو بگیرم؟
نه متاسفانه
نمیشه.
نه
ببینید الان خیلی صدام گرفته
خانم مژدگانی، من از شما ویدیو دارم، دارین میگین اسنایپ اینا ها.
آها راست میگی.
آره حالا
از ازدواج من ندارین فیلم گفتین.
خوش از اکنون منم داشتی.
من از بیگ بنگ عکس دارم، حتی از لحظه قبلش.
من خیلی من جرمم صدامه دیگه، میدونی که
مرسی مهندسه. خب ورودا رو بگو تو رو خدا.
همینطوری میگم دیگه، ادامه در نیار.
نه بگو بگو
سری بعد بگم برم. آها چهار رو به من، چهار و نیم عقبمه.
بگو کجا میخوای بری؟ حالا بگو اینو.
اصفهان. من نگم چرا هر ماه خواستم اصفهانی حرف بزنم، یزدی شد.
تو خودت کجایی بودی؟
ملایر.
بریم 3-2.
ورود سیاوش سفاریان پور، کارشناس باخت علمی، همکنون به رخکن بازنده ها. چیکار کنم؟ خب صدام گرفته.
سرما خوردی؟ سرما خوردی که
به منم دادی. خب بجاست من میگم. به خدا بهتر. من یه بار بگم تستی.
من میخواستم راجع به موتورخونه بدن صحبت بکنم و اینا، بعد دیگه دیدم که یه خورده ماجرای خانم مهدوی به یه جای دیگه کشیده شده شو اینا، به نظر میستش که برم سراغ اون علاقمندی اصلی هستی مهدوی که گفتش دنیای ستاره شناسی و نجومه. من با بهزاد صحبت کردم، قرار شدش که ما یه هدیه از طرف رخکن بازنده ها به هستی مهدوی بدیم. من اینو آوردم تو جیبم بذار
ببینم. واقعا
من میخوام راجبش هم با راجب این صحبت کنم. این بیام برش
چیه؟
این حس میزنی چیه؟
یه تیکه از شهاب سنگه؟ واقعا؟ آها مرسی.
آره این شهاب سنگ شهاب سنگ نیستش راست شو بخواه، این یه سنگیه که تکلیفش مشخص نیستش، شبیه در واقع خیلی از ماها میمونه، شاید شبیه خود هستی مهدویه، بهش میگن تکتیت.
سرراهیه یعنی؟
نه تکتیت
خورده سنگ. این از اون بغلا تحت تاثیر
از استرالیا اومده.
بگم یا نه؟
نه نه بفرمایید.
از استرالیا اومده؟
آره اینو از استرالیا پیداش کردن و بردن. میتونی باز کنی درش رو ببینی؟
واقعا؟
آره لمسش بکنی.
بیرون.
نه بابا یه تیک سنگ دیگه چیزی
سنگ
نیست.
سنگ چرا
بفرقی؟ سنگ معمولی ها، یه تیک سنگ سیاهه. همه دوست دارن که شهاب سنگ داشته باشن.
وای.
آره ولی من از این خیلی بیشتر خوشم میاد. این به خاطر اینکه تکلیفش معلوم نیستش که سنگ زمینیه یا سنگ آسمانیه. وقتی که شهاب سنگا میان میخورن به زمین یه اتفاقی میفته، بخشی از اونا توی جو زمین میسوزه، رد شما تو آسمون به صورت یه شهاب میبینیم. خیلی از شبا ممکنه آدما تو آسمون نگاه بکنن یه ردی رو ببینن که رد شده شو اینا. این یه تیکه سنگ، یه شن کوچیکی که تو جو زمین میسوزه، تبدیل میشه به یه نوری که ما میبینیم. در واقع ما آتیش گرفتن و سوختنش و اون یونیزه کردن در واقع جو زمین رو داریم میبینیم. حالا بعضی از اونا که خود قلمبه سلمبه تر هستن و به زمین میرسن، میان برخورد میکنن به زمین، یه توده گدازه میاد میخوره به زمین، بعد با سنگای زمینی ممزوج میشن، یه سری تیکه های از اون عین ترکش پرتاب میشه این ور اون ور. این تکتیت از هموناست، یعنی هم سنگ زمینه هم سنگ کیهانیه، البته که خود سنگ زمینم. و به نظر من بعضی از آدما با تجربه هایی که تو زندگی بهشون وارد میشه دیگه اون آدم قبلیه نیستن، یه آدم جدیدن، یه موجود جدیدن، معلوم نیستش که شهاب سنگن یا سنگ زمینین.
این حالت رازآلودیش بهش خیلی معنای جالبی آره. میده. من از اینش خیلی خوب. خیلی احتمالاً همین یه دونه رو ازش داشتم. خیلی ممنون، خیلی کادوی ارزشمند.
خواهش می‌کنم. البته این یه دونه نبوده، چند تا بوده. بعد ما قبلا به یکی از در واقع کسی که تو رخکن بازنده اومدن هم هدیه دادیم، به خاطر که اونم به نظر من آدمایی که تو رخکن میان اغلب شبیه همین سنگ تکتیت هستن، یه شهاب سنگی هستن که نه زمینی هستن نه کیهانی هستن.
من به نظرم با درل سوراخ کن گردن من نشکن.
خب این آدم
نهایت حس
من فکر میکنم به احساس کلن با نجوم و کیهان شناسی کلن مشکل
نه میگم قشنگه، میگم با خیلی باحاله. بعد آقای سفاریان
جهان تو دوست داری دست بزنی بهش؟
بعد تازه سرتیفیکیت هم داره،
نه یه شناسنامه کوچولوه که
بعد فکر کنم راستش بچه خوبی هستی. بیا
بابا چرا اینقدر با تردید و اینا وردار ببین دیگه، یه جوری دست میزنه انگار داره مثلا به آثار باستانی دست میزنه. بابا
سنگ شوری
بده ببینم چی هست این سنگ.
به تو نمیدم
بابا، میخوام ببینم شهاب. ای بابا،
حالا بیننده شنوندان نمیبینم، ولی من هر موقعی که حالا پادکست اومد بیرون عکسشو میذارم تو اینستاگرام ببینید.
خوشت اومد؟
من خیلی آدمی هم که خوشحالیمو یه جور سخت بروز میدم. خیلی سخته برام این که مثلا بروز کنم. بعدم خیلی خوشحال شدم. یعنی اینکه یه تیکه از یه جای ناشناخته رو دارم برام خیلی ارزشمند.
دمت گرم سیاوش، خیلی خفن بود.
دم همه شما گرم دیگه. نه طرف رخکن دیگه.
به هر حال از سمت شما باعث شده.
خونه یه چیزی بردشون وسط از اصلا خیلی سورپرایز.
خلاصه من خیلی برام این شهاب سنگای تکنیک جالبه، چون که همه میرن دنبال شهاب سنگ اون اصلیه، اون فلزیه، اونی که اوریجینال اومده تیکه اصلیه، ولی من از این تکنیک بیشتر از اون شهاب سنگ خوشم میاد، با اینکه ارزون قیمت‌تر از اون شهاب سنگای خیلی گران قیمت فلزیه. این به خاطر اینکه یه چیز دیگه ای هستش، تبدیل شده یه چیزی به یه چیز دیگه، من از این بیشتر خوشم میاد. من فکر کنم که اینو آدم باید بگیره بده به دوستای مثل هستی که زندگیشون پر از تبدیل شدن به چیز دیگه ایه.
پیسنی دونی ایزا دیسی لا 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 ماما یا نوت شکنو بلو ماما یا نوت شکنو بلو هلوپچیک بسکولی تاید نوگه دینیگ پلوچاید بام بام یا لوپچیکلو بلو وی هی لوپچیک بسکولی تاید نوگه دینیگ پلوچاید ماما یا لوپچیکلو بلو لا 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 Мама, я повар люблю. А повар делает котлеты и хороший винегрет. Мама, я повар люблю. Эй, эй, повар делает котлеты и хороший винегрет. Мама, я повар люблю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
یه تست از هم های سفاری
خدای آخرش یه تست از این خانم بگیر.
ایشون تو تست ها همیشه برنده میشه، یه راست نقشه یک رو میگیرن چه به احسان میشه.
بروده جهان
چرا میخوایی؟
میخوایی با هم بگیم
گروه سرور موجود عصبی شد دقت کرد.
نه استرس چیزم دارم آخه.
خب بگین 3-2-1.
ورود جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، هم اکنون به رخکن بازنده ها. تا حالا با این صدای زیبا دیده بودین که از این
باره صدا رو ببین
من تازه داره بالغ میشن صدا.
آره سیبیلا همو دیگه توک زده.
یه خانومی بوده توی ایالت کانکتیکات آمریکا دهه 80 میلادی که این یه شوهری داشته و یه بچه کوچیکی. شوهر خیلی اینو اذیت میکرده، کتک میزده، سیاه و کبود و خونی و مالی هی. و این هزار بار زنگ زده بوده پلیس که آقا این منو زده کمک. و اونا اینجوری بودن که این یه مشکل خونوادگی و شخصیه، برید خودتون حلش کنید. و کلا یه ذهنیت و رویکرد و مثلا فرهنگی که وجود داشته در تقریبا تمام دنیا اون موقع این بوده که این مسئله به ما ربطی نداره، زن و شوهرین دیگه. مثلا
مال چه سالی بوده گفتی؟
80 دهه 80 میلادی، دقیقا میشه سال 83 اگه دقیقشو بخوام بگم. این ذهنیت وجود داشته دیگه، اینا اینجوری بودن که این به ما ربطی نداره دیگه، خودتون میدونید و خودتون برید حلش کن. این هم هی زنگ میزده و هی همچین جوابی میگرفت و اینا. یک سال بعد دیگه با یه عالمه درامای بیشتر، یعنی یه عالمه زد و خورد و یه عالمه بسات، این جدا میشه میره خونه خودش و از اونجا دیگه این شوهره کاملا دیوونه میشه. شوهرش اینجوری میشه که ببین میکشمت و تهدید به قتل و فلان و اینا. این پا میشه میره اداره پلیس، میگه که این منو تهدید به قتل کرده، الان دیگه بیاید دیگه، شاکی خصوصی داره پرونده و باید بیاید، حالا هر کی هم باشه، اصلا یه آدمی تو خیابون هم باشه باید بیاید. اینا میگن که آم باشه، فقط الان آخر هفته است، بچه ها نیستن، سیستم قطعه، اینا برو شما اول هفته بعد بیا. و اینو میفرستنش خونه.
عجیبه.
این میره خونه و اینا و میرسه خونه، شوهره میاد بالا سرش با چاقو.
اوه.
و همونو زنگ میزنه دوباره، یعنی فقط همینقدر فرصت میکنه که زنگ بزنه پلیس بگه آقا پوفیوز این اومد نمیای، اونا میگن آه باشه اومد الان میایم و اینا. و اینا وقتی میرسن پلیسا که این روی اون نشسته و داره همین جوری بهش چاقو میزنه،
نه بابا،
و وای میسن نگاه میکنن بازم
پلیسا چون... نمیرن یه کاری بکنن تیر بزن،
مثل که دیر رسیدیم،
مثل که دیر رسیدیم،
و بازم آره دقیقا همون روی کرده که مسئله خانوادگی دیگه، حالا وای میسیم تموم شد این باز وای میسن نگاه میکنن تا تموم شد 13 بار چاقو میزنه،
13 بار
و پلیس هیچ مداخله ای انجام نمیده، نگاه میکنه و همیسا تمام میشه، میاد اونو برمیداره میبره، تریسی رو هم میبرن بیمارستان و تلاش میکنن که زنده نگهش دارن و اینا، میره تو کما، 8 ماه بعد از بیمارستان مرخص میشه در حالی که دیگه فلج شده. و این از بیمارستان که میاد بیرون اینجوریه که من دهن شما ها رو سرویس میکنم،
شما ها یعنی کیا؟
همین پلیس و قانون و اینا که اصلا یعنی چی؟ این چه مسخره بازیه؟ چی کار دیگه باید بکنم؟ مثلا پا میشه میره از اینا با یه مستندات خیلی خوب و قوی شکایت کردن، مستنداتش خیلی قویه، چند بار زنگ زده پلیس، شکایت ثبت شده داره تو پلیس، تو یعنی اداره پلیس، اون موقعی که اونا اومدن باز هیچ کاری نکردن تا مثلا فلان، خیلی اوضاع بیریخته واسه پلیس، یعنی متهم میشه و متهم میشه به پرداخت 2 میلیون دلار غرامت، پلیس و شهرداری با هم، تازه بیشتر بوده، حالا اعتراض میکنن کمتر میشه فلان اینا، و خیلی سر و صدا میکنه این داستان، خیلی توجه ها به این جلب میشه و خیلی باحاله که این آدمه انقدر شانس کمی داشته واسه موفقیت، یعنی رفته تو کما یه دور، این اینا هیچکی بهش توجه نکرده فلان اینا، ولی در نهایت موفق شد و این
جون سالم به در برده
و این پرونده رو هم برده و این تبدیل میشه به یکی از بزرگترین پیروزی‌های قضایی تاریخ زنان در جهان. خیلی چیز مهمی بوده. یه قانونی بعد این تصویب میشه که اصلا اسمش از قانون ترمن، فامیلی تریسی، ترمنز لا، که قانونه اینه که نه تنها پلیس باید برخورد خیلی فوری کنه، یعنی الزام پیدا میکنه پلیس به برخورد فوری، تا قبل از این همچین چیزی وجود نداشت، یعنی تا قبل از دهه 80 همچین چیزی وجود نداشت، شاکی خصوصی داشتیم، مثلا اینجوری بوده که شما زنگ میزدی شکایت میکردی، اینا حالا بررسی میکردن، که در عمل اینطوری بوده که این کارم نمیکردن چون اینجوری بودن که این خانوادگیه به ما چه، یا مثلا شوهرت دیگه طرز فکر نموده که دیگه مال اونی دیگه، مثلا به من چه، برو خود درستش کن.
داریم راجع به آمریکا صحبت
می‌کنیم. بله بله.
خیلی عجیبه.
داریم راجع به آمریکا صحبت می‌کنیم، مثلا 45 سال پیش، 100 سال پیش رو داریم نمی‌گیم، خیلی عجیب. و درسته داریم راجع به آمریکا حرف می‌زنیم، ولی همه جا تقریبا همین شکلی بوده. یعنی کم و بیش تو همین
همین الان هم همینجوری هست. خیلی وقتا میگن خانوادگی ما دخالت نمیگه.
خلاصه قانونه اینه که پلیس اولا باید یعنی یه الزام فوریت و ضربتی عمل کردنی توش به وجود میاد که آقا اگه همچین کیسی بود اینا باید مثلا صحنه قتل و دزدی و اینا باش برخورد کنن، بفرستن یه سری آدم اینو جمع مثلا بگیرن یا درست کنن داستان. دوما اینطوریه که دیگه شاکی خصوصی مهم نیست، یعنی حتما نباید یکی زنگ بزنه بگه من از فلانی شکایت دارم، اینا بگن خیلی خب پاشو بیا داره پلیس شکایتتو ثبت کن، حالا ما ببینیم که میرسیم فلان اینا، اینا دیگه نیست. پلیس اگه ببینه بشنوه کسی گزارش بده که همچین اتفاقی داره میفته، همون تیمو باید بفرسته دوباره خیلی سریع و ضربتی سر اون صحنه. و این قانونه توی کانکتیکات تصویب میشه و میگم تبدیل میشه به یکی از مهمترین پیروزی‌های تاریخ زنا، پیروزی قضایی، و کم کم توی همه ایالت ها این قانونه انقدر سر و صدا به پا میکنه و مثلا توجه بهش میشه و اینا، شروع میکنه تصویب شدن و کم کم توی همه دنیا، چون توجه های بین المللی خیلی جلب.
یه چیزی هم من خیلی سریع توی این دخالت کردنه بگم، یه دفعه من یه چیزی که عیناً دیدم ساعت مثلا 2-3 صبح بود میخواستم بخوابم، دیدم دعوا شده، متوجه شدم که از سر و صداشون پدر و پسری با هم دعوا کردن. پسری انگار که خیلی تو حال عادی خودش نبود، بابایه که سر میکرد از این بابا سنتی ها باشه اونو میزد، پسره اونو هول میداد، پیرن پاره، اصلا یه چیز عجیبی. یه روب داشتن دهن همون دیگر سرویس میکردن. هنوزم پلیسی نیومده بود که ببینیم چی کار میکنه یا نمیکنه. یه آقای از توی خونه ای با یه بطری اومد دوید سمتشون و گفتش که من این شربت سکنجبین رو خودم درست کردم و گفت یه قلپ از این بزنی. خیلی جالب بود، یعنی بی نظیر بود. بعد اینا یهو یه ذره آروم شدن، این یه ذره سکنجبین خورد، اون یه ذره سکنجبین خورد، نشستن کنار جدول و شروع کردن حرف زدن و بابای شروع کرد نصیحت کردن، اون شروع کرد فلان کرد و یارو همین کار کرد، سکنجبین رو داد و رفت، گفت خونکه خونکه. اینو میخوام بگم که بعضی وقتا به نظر من خوبه که آدم منتظر اومدن پلیس نمونه. دخالت یعنی نه این که تو حمله کنی بری یه دعوای دیگه درست کنی بذاری رو اون دعوایی که ایجاد شده. بعضی وقتا یه پیاز گرفتن، یه بهونه برای در زدن، برای دور کردن اون از اون لحظه خشم خیلی بالا یا تأمل آدمایی که از کوره در رفتن، باعث میشه حداقل یه وقتی بخری که یه پلیس برسه یا هر چیز دیگه. آره. به نظر من
و با اورژانس اجتماعی هم میشه تماس گرفت، یعنی خیلی وقتا میشه برای چنین خشونت‌های خانگی که مثلا یه بچه‌ای در خطر هستش یا یه سالمندی در خطره، چون همیشه ما فکر کنیم که یه خانومیه که توسط شوهرش داره کتک زده میشه، کتک میخوره، ولی خیلی وقتا یادمون میره که ممکنه یه سالمندی توسط بچه خودش یا فرزندان خودش یا اطرافیان خودش دچار گرفتاری اساسی بشه، مثلا بهش غذا ندن، حموم نبرنش، باش خشونت به خرج بدن و فقط به عنوان یک آبربانکی که یه حقوق بازنشستگی داره ازش بخوان سوء استفاده بکنن. اینا هم باید مراقب باشیم. اورژانس اجتماعی دیگه، این بهترین راه حله.
جهان تو این خانم رو به عنوان بازنده یه برنده آوردی، یعنی هر دوش هست، یعنی یه کسی که مورد این خشونت قرار گرفته و ولی بعدش انگار که یه حرکتی انجام داده با توجه به شانسی که آورده که زنده مونده، یه جورایی انگار برنده شده توی یه جنبشی.
من گفتم که خیلی شانس کمی داشته برای اینکه موفق شه و شده در نهایت، خیلی کم بوده دیگه واقعا. در همین راستا میخوام یک شعری خیلی خوشم اومده از شعر خوندن
وایرال شده،
بهونه پیدا میکنم یه شعری بخونم، اینم بعد میخونم.
قشنگم میخونی، نه خوبه.
شعر از آقای بوکوفسکی عزیز. زندگیت مال خودت است، نگذار با چماق به تسلیمی تاریک تبدیل شود. بیدار باش، راههایی برای رهایی هست، نوری جایی هست، شاید چندان زیاد نباشد اما از تاریکی بهتر است.
میدونم این سوال خیلی احمقانه ایه ولی حیفم میاد که نپرسم. بعد این همه ماجراها هیچ جایی تو این قصه نبودش که بگی که دیگه نمیشه تمومش بکنم، همون تجربه‌ای که شاید بابا انجام دادن، چون آدم ها رو آدم کاری که میکنن اثر داره دیگه. یه نفر وقتی خودش رو از بین میبره، فقط یه نفر رو از بین میبره، نفرات پیرامونش هم دست میده.
ببین تقریبا میتونم اگه بخوام واقعیتش رو بگم، روزی نیست که از توی ذهنم این مسئله رد نشه، اما به عنوان سردمدار نهلیسم های جهان میتونم بگم که در تلاش برای طغیان علیه این ماجرا هم، طغیان علیه رسیدن به پوچی مطلق، که بخوام به این، چون برای من زمانی تموم میشه که به قول همین شعره دیگه هیچ نوری نبینم، همه چی دیگه تاریک شه.
هستی تو حالا چی شد که تصمیم گرفتی بیای رخکن بازنده ها؟ به هر حال اینجا یه اسمی داره، تو یه بازیگر معروفی،
آدم میشناسنه. این که آدم بیاد بگه که من پدرم این اتفاق براش افتاده، این موقعیت شغلی تو رو به خطر نمیدازه؟
بعد اصلا این کلمه بازنده و حال اسم نوشته میشه اونجا اپیزود در میاد، نگران کریرش نیستی؟ چی شد که انتخاب کردی بیا؟
ببین
حتی یه چیزی هم اینجا بگم، منو هستی با هم رفیقیم، ولی از طریق من هستی وارد رخکن بازنده نشد، طریق سیاوش شده.
بله.
آره بله. و فکر نکنی که من رفیقامو میارم تو رخکن.
من نیومدم اینجا که مثلا بیام بگم که آهای مردم نگاه کنید، من یک آدمیم که از یک جای خیلی عجیب و غریب و وحشتناک و هولناکی بلند شدم و بعد ناگهان جهان برای من یک جور عجیبی خواست و من خیلی آدم خفنی شدم. و نه، اصلا همچین چیزی نیستش. من کماکان معتقدم که خیلی باختهای بیشتری در راه دارم، همونجور که یه جاهایی بردم سه برابر اون باختهای بیشتری در پیش دارم. یکیش ممکنه همین قضاوت مثلا مردم باشه، خب، اما باز من نیومدم اینجا به مردم شعار بدم که وای شما هم میتوانید، از این چیزای انگیزشی مزخرفی که واقعا کتاباشو باید با مثلا بیل بریزی تو سطل آشغال از توی کتاب فروشی ها جمع کنیم. اصلا نیومدم این چیزا رو بگم. یکی از دلایلی که من اومدم خواستم بیام اینجا که مثلا قضیه پدرمو بگم، یکیش این بود که من خب وقتی که وارد سینما شدم، هم از همون اول وارد سینمای حرفه‌ای شدم و همینجوری ادامه پیدا کرد و اینا، و من یک ترسی داشتم همیشه از اینکه مردم و خصوصا همکارام از این موضوع مطلع بشن یه روزی، یا مثلا مطلع باشن به من نگن، من بعد پیش خودشون پچ کنن که مثلا میدونی مثلا هستی مهدوی اینطوری اینا، به روی من نیارن و همه اینا، و من خیلی از این میترسیدم. همیشه هر وقت هر کی از من میپرسید مثلا پدرت چرا فوت کرده، میگفتم سکته قلبی کرد و اینا و میگذشت میرفت. و این ترس رو من به خاطر اینکه جامعه منو میشناخت و سینما منو میشناخت، من همیشه داشتم با خودم حمل میکردم تو این 16-17 سالی که دارم کار حرفه‌ای انجام میدم. اومدم که واقعا همینقدر اوریان فریادش بزنم که آره اینجوری بوده ماجرای من. شاید دلیل حضورم این بوده و اصلا نیومدم بگم که وای شما هم میتوانید. نه، من هم من خیلی نتوانستم. احتمالا این ادامه هم داره.
ببین این درسته، من خیلی موافقم با این. من خودم به عنوان یک کسی که اینجا میشینم هر بار بلا تکلیفم، هم پیرم هم جوونم، هم کمرم درد میکنه هم نمیکنه، هم حوصله دارم هم ندارم، مثلا یه ذره پول دارم ولی مثلا پول دارم نیستم، واسه خیلی چیزا دیگه هیچ ذوقی ندارم، یه چیزایی هم هست که هنوز خیلی به مال میده. و در کل وقتایی که خیلی کاملا خوشحالم یا کاملا غمگینم، احساس میکنم یه جای کار میلنگه، میدونی؟ یعنی احساس میکنم یه چیزی سر جاش نیست، ولی هر وقت این شکلی بلا تکلیفم به نظرم همه چی یه جورایی انگار که سر جاشه. به قول تو مثل همین سنگه که تو امروز هدیه گرفتی، و من اینقدر بلا تکلیفم تو این زندگی که میتونم هر بار بیام اینجا بشینم به همه شما بگم که دوستان حوصله کنین، شاید 1% اون اتفاق افتاد و ما بردیم.
سیاوش جون الان این متن رو که من خوندم دیگه،
بله همین دیگه،
الان خب دیگه چیکارش کنم اینو؟
خب ما پول گرفتیم که دوبار بخونیم،
خب من متن
جزء قراردادمونه، خب خلاقانش کنیم،
خلاقانه نداریم آقا،
یه نوشیدنی
الان دارم میان عقبم، دارم میرم سفر
عقبم، این چی
عقبم دیگه،
دنبال
تو یه دنبال
میام عقبه
مدل چیز دیگه، کوچه بازاری من صحبت میکنم.
رضا موتوری میاد؟
رضا موتوری نه. من فقط با خانم‌ها دوستی میکنم. خواهش می‌کنم برام هفت دلاری.
خب اینو بخون برو دیگه.
داریم دخترونه میریم
میگم.
همونو عینم بخون.
همونو همو عینه.
اگه تونستی خودت خلاقانش کن. اولیش صدات خیلی گرفته بود.
حالا تو با این مریضیت کجا داری میری صفحه برشی؟
میرم ویروس رو پخش کنم بین شهرهای
دیگه. خیلی ممنون.
می ربطیش به یکی از ماجراهای من خلاقانش کن.
خلاقانه ماجرای تو؟
آره.
ما میتونم صدای خوردن این نوشابه رو در بیارم.
ولش کن نه.
چو گازدار
اینا رو نذاریو
بذار. تا حالا شده که با یه نوشیدنی یه حال پر از رنگای شاد بهت دست بده؟ مگه LSDه؟ چرا من نوشابه بخوره یه حال پر از رنگ های شاد
بشتم؟ یعنی شاداب
میشه. بذار من یه من به بازی بدم.
تا حالا شده که با یه نوشیدنی اسم
بابا این جمله رو دیگه نمیخوام بشتم.
مردی که اینو دو بار نوشته،
دو جمله همه دیگه. خب چرا باید دو بار
واقف نیستی؟
بابای تو اینا رو چجوری تعامل میکنی؟ صاحب استدیو همیشه همینه بساط.
تا حالا واکر بیارم. تا حالا شده که با یه نوشیدنی حس کنی خیلی حالت کول و رو فرمه؟ اگه تا حالا این
تجربه آره اینجوری لاتی بخون.
لاتی؟
چیزی؟ یا اینجوری بچه با حالی بخون.
این لاتی نیست، سبک زندگی.
تا حالا فکر کردی که
تا حالا فکر کردی تا حالا شده که با یه نوشیدنی حس کنی خیلی حالت کول و رو فرمه؟ ولی اینو دیگه اونجوری نه.
ولش کنم اینجا
تو بابا من گوش میده.
اکس ملوان زبه.
اکس ملوان زبه یعنی زن بوده دیگه اکسش انشالله.
احتمالا.
اگه تا حالا این تجربه رو داشتی میدونی دارم راجع به چه نوشیدنی حرف میزنم. اگه تا حالا این تجربه رو نداشتی پیشنهاد میکنم حتما کول رو امتحان کنی. کول یه نوشیدنی گاز داره، اما یه نوشیدنی گازدار عادی نیست. اینجاش این خوبه برای اینکه اصلا باحال باشه.
کول یه آب میوه گاز داره، خوش حس و پر از رنگه، که بعد از اولین قلپی که بخوری، میتونم جا صدای قلپم در بیارم یا نه؟ بعد از اولین قلپی که بخوری با خودت میگی چقدر کول. نوشیدنی کول اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده ها.
متشکرم، شما اخراجی.
میشه یه تشویق براش افکت تشویق بزنم؟ ضبط میشه کدوم افکت تشویق؟ اینه، بگو کول اسپانسر.
نوشیدنی کول اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده ها. ممنونم قربون همه تونو دوست دارم.
مرسی از نوشیدنی کول.
برو شرتو کم کن دیگه مشتگانی.